من برای همین سعی کردم که خودم زیاد موسیقی عربی رو گوش نکنم از نوازندهایی که این سازو میزدن و به مسیر موسیقی ایرانی بپردازم. ردیف نوازی دستگاه های ما انقدر به نظر من گسترده و وسعت داره که ما اگه بتونیم این دستگاه ها رو آواز ها رو رو ساز اوت پیاده بکنیم دیگه اصلا جایی برای موسیقی عربی نمیمونه، یعنی کم میاریم فرصت. خب من الان اخیراً ردیف میرزا عبدالله رو که ردیف مستندی هست برای اولین بار با عود و به شیوه عود نه به شیوه تار نوازی اجرا کردم. آفرین. شور و متعلقاتش به عنوان منتشر شده در قالب کتاب و آلبومش هم ضبط شده که میتونن علاقمندان بگیرن و گوش بکنن. چیزی که الان در جشنواره و کلن در ایران میبینم دیگه الان خیلی نگران اون عربی نوازی نیستم، یعنی اون عربی نوازی سر جاش هست که دوست دارم که تمام کسایی که این ساز یاد میگیرن بتونن ایرانی نوازی بکنن روی این ساز. نه تنها عود نوازی عربی کم نشده سر جاش هست، اون تعداد بالاخره سری علاقه من به اون سبک هم وجود داره، یک سبک دیگه پا گذاشته به میدون و اون سبکیست که سبک گیتاریسمه، یعنی با این ساز گیتار فلامینکو، تکنیک های گیتار فلامینکو رو میانه اجرا میکنن و چون یک حرکت جدیدی هست جوان ترا فکر میکنن این بهتره،
پس خلاقیت نوآوری
نوآوریه. اینجاست که ما باید در واقع راه ها رو مشخص کنیم که جشنواره موسیقی فضای خیلی آزادی هم نیست، به خصوص در مورد سازهای ایرانی، که فرض کنید که یک نوازنده تار اگه شرکت میکنه اساتید و داوران انتظار دارن که اون نوازنده تا در چارچوب موسیقی ایرانی هر کاری میخواد بکنه انجام بده و صدمه‌ای به فرهنگ تار نوازی نداشته باشه. در زمینه ساز عود و بربط هم همینطوره، یعنی ما وقتی قضاوت میکنیم دوست داریم که یک نوازنده وقتی رو صحنه میره تکنیکشو در اختیار موسیقی ایرانی قرار بده، گوشه هایی که باید حفظ باشه، گوشه هایی که باید یاد بگیره و اونجا ارائه بکنه به رقابت بپردازن، دقیقا اون چیزی که باید اجرا بشه رو اجرا بکنن و دخل و تصرف های بی خودی و گیتارگونه رو این ساز نداشته باشن.
جناب استاد بهزنی چقدر اشاره خوبی فرمودید، چون این دفعه با دیگر سازهای ایرانی هم صدق پیدا میکنه. خب اگر ما علاقه داریم گیتار فلامینکو بزنیم از سرزمین اسپانیا، نه حتی اون شیوه آندلوسی که از ایران رفت به اونجا توسط زریاب گردی رفت و بخشی از موسیقی ما امیر خسرو دهلوی برد در هندوستان و بعد اینا رو برگردیم دوباره باز ترجمه کردیم، خب در سنتور هم یه اتفاق افتاده، پیانو نوازی یا در کمانچه ویولون نوازی یا در نی نوازی فلوت نوازی شده و اینها یه جوری جابجا شده. خب چرا این عزیزان رو نخواهیم ازشون برن همون سازو بزنن؟ چرا با عود باید گیتار بزنیم؟
دقیقاً صحبت من هم همینطوره. اگر قراره که اون تکنیک اجرا بشه، خب شما این تکنیک رو ساز گیتار پیاده بکنید، چه لزومی داره که رو عود این کارها رو بخوایم انجام بدیم؟ اگر هم قرار انجام بشه، نوازنده ایرانی نباید این کارو بکنه.
بله.
نوازنده ایرانی یک نماینده است که شما فکر کنید که اگر در یک فستیوال عود نوازی در دنیا شرکت بکنه باید پرچم‌دار فرهنگ و هنر ایران و موسیقی ایرانی باشه. اگه قرار باشه بریم اونجا گیتار فلامینکو اجرا بکنیم یا موسیقی عرب اجرا بکنیم، اون در واقع دردی رو دوا نکرده، کمک کردیم به فرهنگ اون طرفای دیگه تا موسیقی خودش.
شاید یه جور قدرت نمایی مطلع نیستن که این خیلی زیبنده نیست و محافل خصوصی چون تایید میکنن و تشویق میکنن، خب این جشنواره ملی موسیقی جوان میتونه کمک بکنه. شما داوران اونجا بخواید و بهشون بگید حتی تو کتابچه چاپ بشه، شاید سال بعد دیگه این اشتباه رو نکنن.
بله همینطوره.
موافقید بازم یه قطعه دیگه از اجراهای عزیزانمون رو بشنویم که در تالار رودکی ضبط شده و در اختتامی هم ما شنیدیم چه جذابیت هایی بود، چه حضور پرشوری از استادان و مقامات و خانواده های این عزیزان، چقدر با شکوه برگزار شد. دست شما حقیقتا درد نکنه. میشنویم و دوباره برمیگردیم. همچنان در خدمت جناب استاد حسین بهروزی‌نیا هستیم، از نوازندگان و مدرسان خبره ساز عود و بربط و از داوران زبده 17 جشنواره ملی موسیقی جوان که قبول زحمت کردند و به رادیو گفتگو تشریف آوردن، برنامه خودشون ارغنون که بنده بسیار سپاسگزارم. استاد بهروزی‌نیا بفرمید که این بارونبندی چگونه است؟ شنوندگان ما شاید خیلی بگن آقا یعنی چی؟ مثلا شما یه نفر میاد ساز میزنه چیشو نمره میدید؟ اینکه قشنگ بزنه، ما رو شاد بکنه، ما رو غمناک بکنه، اون تکنیکشه، آداب صحنه‌شه، این ریزش اصطلاحاً چیه؟ چند تا نمره است؟ حد نمره چقدره؟ بعد تو جنبندی چگونه است؟ ما رو آشنا کنید.
بله، به این صورت است که یک جدول بندی تعیین شده برای هر داوطلب. مثلا در دستگاه ماهور که گوشه‌های مختلفی داره، برای دوره مقدماتی یک تعداد از گوشه‌های این دستگاه رو می‌خوایم که هنرجو فایل روش رو ضبط بکنه و برای ما بفرسته. از بین بهتریناشون یه چند نفری انتخاب میشن برای دوره بعدی، و در دوره بعدی هم دوباره یک تعداد از گوشه‌های دیگه یا همون دستگاه یا دستگاه دیگه رو انتخاب میکنیم که اینها از روی روایت‌هایی که مستند هست، از روی روایت میرزا عبدالله، و اینا رو باید برن حفظ بکنن و بتونن به خوبی بیان اجرا بکنن. قطعات ریتمیک و ضربی هم ازشون خواسته شده، اسم میبریم، مثلا فلان قطعه رو شما باید آهنگ رو آماده بکنید برای اجرا. بنابراین هر کسی میاد رو صحنه یک چیز رو واحد رو همشون از قبل آماده دارن، ما اونجا به کیفیت‌های مختلف نمره میدیم.
مثلا مبتنی بر فرهنگ شفاهیه، یعنی حفظ باید بزنن، حفظ مکتوب باید بزنن. نیست، نوت نباید چلو بزنن،
نخیر نوت نباید داشته باشن، بعد از حفظ بزنن، و این کارو براشون خب سخت میکنه بدون نوت، با اینکه با نوت ممکنه کار کرده باشن، اون در روی صحنه باید حفظ باشن قطعات رو.
داخل پرانتز بگم، امیدوارم صحبتتون فراموش نشه چون اینجا نکته مهمیه، برای خود منم پرسشه. بعضی از استادان از نسل نو شروع کردن به اینکه اصلا نباید قطعه رو حفظ کرد و دارن چشمها رو قوی میکنن که سولفژ و دیکته موسیقیشون بالا بره، در آن وقت بتونن بزنن، یعنی برای ارکسترا تربیت میکنن و میگن چیزی که شما حفظ میکنید یک اشتباهی بوده. خب الان اینجا بند. کاملا تناقض پیدا میکنه.
نخیر، من توضیح میدم خدمتتون. ما دو تا راه به صورت علمی هست که کار میکنیم، دو تا سبک مختلفی که اینها میتونه که ارونوت باشه. مثلا من خود من حتی ردیف رو هم با نوت کار میکنم، ولی در انتها با تکرار کردن این که از رو نوت دارن میزنن، انقدر تکرار میکنن دیگه نیازی نیست که نوت رو نگاه بکنن. باید یک موزیسین ایرانی، فرقش با یک موزیسین غیر ایرانی اینه که ماها میتونیم 2 ساعت کار رو حفظ رو صحنه ببریم بدون اینکه نوتی جلومون داشته باشیم.
بله،
و این یکی از امتیازات یک نوازنده و موسیقیدان ایرانی که یک مجموعه کاملی رو میتونه حفظ داشته باشه. خب این داوطلبا از همون سن پایین باید این تجربه رو پیدا بکنن که در این حال که ارون نوت یاد گرفتن و زدن، به مرور انقدر این تمرین زیاد میشه ناخواسته اصلا باید حفظ بشن و حفظ میان. من اگه قطعه رو حفظ میزنم، این نیستش که فقط ارای گوشم یاد گرفتم، نه، من در گوشم اونها رو تبدیل به نوت میکنم و نوتها رو در ذهنم تجسم میکنم، میزنم اسم نوتها رو تو ذهنم میخونم میزنم. و خب افرادی هم هستن که اصلا با نوت سرکار نداشتن، آشنایی ندارن با نوت، اینها فقط از طریق گوش یاد میگیرن. حالا از ممکنه که از بین 100 تا نوتی که دارن میزنن 2-3 تاش هم شبیهشو بزنن، اشتباه برداشت کرده باشن. خب این تفاوت موسیقی علمی و گوشی کار کردنه. ما باید به مسیری بریم که هم داوطلبان موسیقیدانا با نوت و علم موسیقی آشنایی داشته باشن، هم با از طریق گوش بتونن سریع یه چیزی رو بتونن یاد بگیرن، حفظ بکنن. در ادامه این نمره بندی ها که داشتم خدمتتون میگفتم، خب وقتی که به رقابت میپردازن یک چیز واحدی رو همه باید حفظ باشن و اجرای بکنن. نمرات معمولا از 100 در واقع بالاترین نمره 100 هست که تفکیک شده به حالتهای مختلف. اولا چجوری ساز و دستشون میگیرن، سازشون کوک هست یا نیست، اصالت اجرای اون قطعه، آیا اون قطعه رو کامل دارن درست اجرا میکنن یا یه جایشو شبیهشو دارن میزنن، کیفیت اجرایی، چون ممکنه هر دو سه نفر باشن همه این قطعات هم درست اجرا بکنن ولی کیفیت یک فردی از نظر اجرایی بالاتر از افراد دیگه باشه. اینا باعث میشه که ما نمرات رو حتی ممکنه در یه جایی با دو سه امتیاز تفاوت یک نفر اول بشه نفر دیگه دوم و سوم داشته باشه.
و گاه چه سخت میشه، بعضی مواقع دو سه نفر میتونن جایگاه اول داشته باشن، اونجا دیگه کار داوری سخته.
گاهی اوقات هست که ما نفر اول نداریم، دو نفر فقط دوم میشن یا دو نفر سوم میشن و خب اونجا رقابت خیلی تنگ و تنگ هست.
خب اونجا که حالا بحث سونوریته صدادهی هست و کوالیته و اون کیفیت و اینها، احیانا من این نوعی دارم شرکت میکنم، بضاعت مالی می نبوده که ساز خوب داشتم، با یه ساز مشقی میام رو صحنه و اتفاقا کوکه ولی مشقی صدا دیگه، اینم تأثیر داره با اون کسی که ساز چند ده میلیون تومانی خوب داره؟
حتما تأثیر داره، ولی خب اساتیدی که نشستن اینا رو در نظر میگیرن.
بله. چون خیلی از خود من سالها میپرسیدن و اینکه از زبان شما بشنویم،
ما اگه کسی ساز خوبم نداشته باشه تشخیص میدیم که اگر این ساز خوب بگیره دو دستش چقدر اختلاف ممکنه ایجاد بشه.
بله، درود بر شما. باز هم بریم بدی که دیگه از این قطعات رو بشنویم و برگردیم. خب دقایق پایانی هستیم جناب استاد بهروز نیای عزیز. خب عود رو تو صحبتاتون فرمودید متعلق به جهان اسلام تا کشورهای دور رفته، خوشبختانه به ایران بازگشته و توسط تلاش‌های شما و شاگردان شما قرار ایرانی نواخته بشه، به خواستگاه اولیش برگرده. آیا در این جشنواره صلاح می‌دانید که از داوران شناخته شده حوزه خلیج فارس از جهان اسلام بیایند؟ بلکه افرادی که در زمان جمال عبدالناصر در مصر خب خیلی کار شد و موسیقی بود، جاهای کلان گذاشتن، ارکسترهای بزرگ بود، خب این سازم توسعه پیدا کرد در عربستان به جای خودش. حالا حوزه خلیج فارس به واسطه پیشرفت‌های سال‌های اخیر فروش نفت به یک جایگاه‌های رسیده که بزرگترین ارکستر سمفونیک جهان را آورده اونجا و به استخدام گرفته. مناسب می‌دونید که این جشنواره با واژه بین‌المللی داور خارجی هم بیاد و ساز قانون، ساز عود رو هم قضاوت بکنه در کنار شما یا خیر؟
ببینید این جشنواره هم تو که صحبتش کردیم جشنواره در ارتباط با جوانان ایران هست.
بله. و نغمه‌های ایرانی.
و وقتی که شما میگید که موسیقی مقامی، جایگاه یک نفر از خارج در اینجا بی‌معناست. خب معلومه که ما در مورد موسیقی مقامی اساتید منطقه صاحب نظر هستن که بله. تشخیص بودن کی خوبه، کی نفر دومه، کی نفر سوم.
یعنی به لحاظ تکنیک هم شما صلاح نمیدونید؟
نه خیر، چون اونا اصلا نوع نگاهشون موسیقی عرب هست، اونا در موسیقی عرب متخصص هستن.
بله.
یک نوازنده عود عرب در حوزه موسیقی خودش، حتی من میتونم بگم که عرب ها هم موسیقیشون با هم متفاوته، یعنی یه موسیقیدان نوازنده عود مصری با موسیقیدان عراقی اینا کاملا متفاوتن، شیوه اجراییشون موسیقیشون از نظر ما همه یکی هستن ولی اونا با هم متفاوتن. در نهایت میمونه موسیقی کلاسیک که ساز ویولون یا مثلا سازهای دیگه که پیانو که هستن افرادی که شرکت میکنن. بله، در اون بخش شاید بتونیم از افراد غیر ایرانی که کلاسیک و در همه جای دنیا در واقع در یک مسیر کار میکنن از اونا هم استفاده بشه. در کنار این صحبت شما من میتونم اینو بگم که ما میتونیم جشنواره های مختلفی داشته باشیم، مثلا جشنواره عود نوازی که اولین بار من خودم در ایران شخصا برگزار کردم، برای اولین بار در ایران شاید 7-8 سال پیش بود که اومدم ایران، همون سال اول اولین جشنواره عودنوازی رو در ایران در سراسر ایران نوازنده های خوب شرکت کردن و ما در شیراز این رو برگزار کردیم.
سال... پس چرا سال گذشته گفتن در قشم اولین بوده؟
اون اشتباه بود. در قشم در واقع دومین جشنواره عود نوازی بود.
بله.
و اتفاقا من بهشون گوشزد کردم که این اولیش چند سال پیش خود من برگزار کردم در شیراز و از همه جای ایران هم شرکت کردن اومدن به شیراز. و دوستانی که اونجا بودن که خیلی هم زحمت کشیدن، من هم جزو هیئت داورانشون بودم در یک مرحلهش، و اونا گفتن نه ما منظورم اینه که در قشم اولین باره، که اونم درست نیست، به خاطر اینکه شما یک جشنواره که در درون ایران ما برگزار کردیم از همه جای ایران شرکت کرده بودن، حال بله در شیراز بوده، حالا بله. دومیش شرکت کردن در قشم بوده، میتونه سومیش در تهران باشه، چهارمیش در جای دیگه باشه. اولیش رو من برگزار کردم فکر میکنم 7-8 سال پیش بود در شیراز، که خیلی هم با استقبال روبرو شده بود. از این دست فستیوال ها برای همه سازا میتونیم داشته باشیم. بله اگر در اون زمینه نوازندگان غیر ایرانی هم هستن، ما میتونیم اونجا بین‌المللیش بکنیم و از مصر، از عراق، از سوریه نوازندگان دعوت بکنیم که اونا بیان موسیقی خودشون رو اجرا بکنن، نه اینکه بخوان به ما آموزش بدن.
خب همین دوستان ما دعوت کردیم در همین برنامه صحبت کنیم، ولی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردن که قبلا توسط شما انجام شده که جای گلگی داره. خب منم اطلاع نداشتم واقعیتش، ولی خوشحالم که شما فرمودید. تو این 3-4 دقیقه وقت آخر بفرمایید که آیا ورکشاپ، کارگاه‌های آموزشی شما و دیگر اساتید برای عزیزانی که از شهرستان اومده، حالا اونا که تهران هستن دسترسی دارن، و این توضیحات رو بفرمایید و بیان تکنیک‌هاشون رو اصلاح بکنن، احیانا به شهرشون برمیگردن، به استادانشون انتقال بدن، برای هرچه بهتر بهره‌وری این جشنواره که جشنواره 18 با شکوه‌تر از جشنواره 16 و 17 و قبل‌تر برگزار بشه.
خب در این زمینه مسئولین برگزاری جشنواره میتونن قدمایی رو بردارن. من خودم به شخصه هر بار که در ایران بودم در شهرستان‌های مختلف که برای اجرا رفتم، در کنارش کلاس‌های آموزشی هم داشتم برای کسانی که علاقه‌مند به این ساز عود یا بربط هستن.
خب دستشی به شما سخت، دوره دارید برمیگردید و دوباره برگردوندن شما کار سختی. من همینجا از شما تقاضا می‌کنم در 40مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر که بنده افتخار خدمت‌گزاری دارم، ما چه انفرادی شما رو داشته باشیم اجرا، چه گروهی اگر داشته باشید، بتونیم یک تقدیر ویژه از شما داشته باشیم، اینکه این راه رو متقبل میشید و میروید میایید. امیدوارم مسئولان قد بدونن و این خواسته شما انجام بشه، چون شما دارید این وقت رو میذارید، و چی بهتر از اینکه عود رو به معنای حقیقی کلمه ایرانیزش بکنیم. و شما با این ردیف میرزا عبدالله که خیلی ایرانی است و در بین ردیف‌های معتبری که وجود داره جایگاه ویژه پیدا کرده، خلاصه‌تر و مفیدتر هست. ما هر چه زودتر شاهد باشیم که این اتفاق بیشتر و درستر بیفته. نکته های پایانی رو اگر در این رابطه دارید بفرمایید که بشنویم.
من فقط آرزو دارم که مسیر موسیقی برای اهالی موسیقی بازتر و راحت‌تر صورت بگیره در ایران و هنرمندا بتونن به راحتی کارشون انجام بدن و با آینده درخشان، با نگاهی به آینده بهتر.
شما امیدوار هستید به آینده؟
من امیدوار هستم. از ما تقریبا گذشته، ولی امیدوارم که برای نسل بعدی اینا با نگاه بهتر و آینده درخشانتر قدم بردارن.
سازمان‌های بین‌المللی می‌فرمایند که تا 65 سالگی سن جوانی است. اگه سر و ظاهر هم سفید شده باشه، دل که جوان باشه و کودک درون زنده باشه، درستش که شما این گونه هستید. براتون آرزو موفقیت دارم. در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
افتخار گفتگو داشتم با جناب استاد حسین بهروزی‌نیا، از استادان سرشناس موسیقی ایرانی و در عرصه بین‌الملل، شخصیتی که بیشترین کنسرت ها رو در عرصه جهان داشته و باعث افتخار ایران و ایرانیست. بنده رضا مهدوی به همراه تهیه کننده محترم جناب آقای علی جهانی با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر در ارغنون. تا زود، بدرود.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31 دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن، اما حالت دوم توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیشبینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرز می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
شنوندگان ارجمند، آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوارم مجموعه این برنامه ها رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کرده باشه. به اتفاق همکارانم که از شب گذشته تا کنون در خدمتون بودیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار، روز بخیرتون.